سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، با 17 اپیزود از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. من شاهین تقی‌زاده هر هفته بخشی از کلام خدا رو با شما فارس زبانان عزیز، مخصوصا ایمانداران مسیحی، به اشتراک میگذارم. هر روز آغازی است دوباره برای آموختن و بالیدن، آغازی برای تکاندن غبار از دل و نشاندن غنچه‌های محبت و عشق. پس شروع دوباره زندگیتون به نیکی، امروزتون پر از عشق و سلامتی باد. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید با ما به صورت 24 ساعته در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو به سمع ما برسونید. اگر پسند کردید و دوست داشتید، حتما پادکست برگزیدگان رو به دوستان دیگه خودتون هم معرفی کنید. اگر مایل هستید که در بخش صدای ایمان هم شرکت بکنید، ما در توضیحات یا بخش دیتیل همین پادکست راه ارسال این فایل های صوتی رو برای شما میگذاریم و تمام پمفلت هایی که از طریق اون میتونید پادکست برگزیدگان رو در دسترس داشته باشید. خداوند، شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم با یک سرود شروع کنیم. Thank you.
تو باشد دیگر چیزی نخواهم ای پدر پس ای خدا بیا پس ای خدا بیا پس ای خدا بیا پس ای خدا بیا.
برای ما اینطور مقرر شده که هر ایمانداری صاحب یک موقعیت و جایگاه اقتداره که واسطه یک سری از عطایا و استعدادهایی که خود خداوند در این ایمان و زندگی جدید مسیح به ما میبخشه به دست میاد و در عیسی مسیح پوشونده شده که رئیس حیات و برتر از تمام قدرت‌های شریره. اما یک سوالی پیش میاد، چرا خیلی از مسیحیان حالت غیر فعال دارند؟ برای جواب به این پرسش ابتدا باید ببینیم که دلیل یادآوری پولس به تیموتائوس جوان در دوم تیموتائوس باب 1 آیه 6 چیه؟ از این رو تو را یادآور میشوم که آن عطای خدا را که واسطه دست گذاشتن من در تو جای گرفته شعله ور سازی. اگر پولس ضروری میدید که این مرد جوان رو به شعله ور ساختن عطایا یا استعدادهای خودش تشویق بکنه، پس ممکنه که عطایا خاموش یا غیر فعال بشن. عطا به طور خودکار عمل نمیکنه، مثل آتیشیه که باید اون رو برافروخته و روشن نگه داری. کسایی وجود دارن که با قلبی خالص و نیتی پاک ایمان دارن که اگر خدا بخواد کاری انجام بده مطمئنن اون کار اتفاق میفته. در حالت اولیه و ظاهری این فکر خیلی فکر غلط و بدی نیست، خیلی هم چیز قانع کننده ای با خودش داره. اما عزیزان، این طرز فکر کاملا در مسیحیت اشتباهه. تنها چیزی که برای موفقیت شیطان لازمه اینه که افرادی که خداوند از این دنیای گناهکار برگزیده و انتخاب کرده به عنوان پسران و دختران خدا نامیده میشن هیچ کاری انجام ندن. تیموتائوس مطمئنن یک قلب پاک و خالص داره. میتونیم به یاد بیاریم که پولس چطور حتی شخصیت او رو ستایش میکنه. میگه در خداوند عیسی امید دارم تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دلشاد گردم. کسی دیگر ندارم که این چنین خالصانه به فکرتان باشد، چرا که همه در پی نفع خیشند نه امور عیسی مسیح. اما شما میدانید که تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من همچون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است. این قسمت رو براتون از کتاب فیلیپیان باب 2 آیات 19 تا 22 خوندم. با این وجود پولس دوباره بهش هشدار میده که از عطای خدا غفلت نکنه، چرا که نتیجه این بی‌توجهی عزیزان باعث خاموش و غیر فعال شدن اون عطایا و استعدادهای روحانی میشه. بنابراین ما باید به دو تا سوال پاسخ بدیم. چه چیزی باعث میشه که این عطایا و استعدادها غیر فعال بشه و اینکه چطور میتونیم اون رو شعله ور بکنیم؟ ابتدا در بخش نخست میخواییم که ببینیم که چرا عطایای خدا به خاموشی و سکوت کشیده میشن و به نوعی میتونیم بگیم اون ایماندار رو غیر فعال میکنن. همونطور که گفتیم یکی از نقطه ضعف‌های بارز ما انسان‌ها که به صورت طبیعی در ما وجود داره ترسه و شیطان دشمن قدیمی ما خیلی خوب میدونه که از این ابزار چطور به نفع خودش برای به دست گرفتن کنترل و اختیار ما استفاده بکنه. پس ابتدا می‌خوایم ببینیم اصلا ترسوندن و هدف ترسوندن چیه؟ جلوگیری از کار یا عملیه که شما به عنوان یک ایماندار میتونی انجام بدی و وادار کردن شما و رسوندن شما به نقطه تسلیم شدن و سرسپردگی. هر بار که شما برای تسلیم و سرسپردگی تهدید میشید، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، خادم تهدید کننده ای میشید، تبدیل به یک ایماندار تهدید کننده میشید و در یک چنین شرایطی اونقدر آزادی عمل ندارید که در انجام اراده خدا امین باشید، بلکه محکوم به انجام خواسته های تهدید کننده خودتون هستید. در نتیجه عطای خدا و توانایی های خدا در شما غیر فعال و بدون عمل کرد میشه. دقیقاً توی این زمانه که اقتدار شما از شما گرفته میشه و علیه شما و کسانی که زیر اختیار و نفوذ شما قرار دارن به کار میره. سرچشمه هراس‌انگیزی، تهدید و ترس که ریشه اون در دشمن ما شیطانه، اون مبدأ تمام ترس ها و هراس ها هستش. او از راه افکار، تصورات و رویاها به سمت ما یورش میاره. او از شرایط و اون چی که زیر نفوذ اون قرار داره برای تهدید کردن و هراساندن ما استفاده میکنه. در همه این راه‌ها و روش‌ها شیطان فقط یک هدف رو دنبال میکنه، که ما رو محدود بکنه و بعد از اون تحت کنترل خودش در بیاره. خب اینجا یه توقف کوتاه داریم، یه سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم به موضوع خودمون.
نسیمی از کوی دوست می‌وزد، چه خوشبوست، مرا به همراه خیش می‌برد، چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست می‌وزد، چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد، چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد، چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد، چه نیکوست. جان مرا میدهد شستشو از غبار دنیوی، میدهد به جان من چشمهای معنوی، میدهد به جان من چشمهای معنوی، با آن چشم بینم رویش، پر شوم از حضورش، گیرم آرامی از نورش، به شادی در کویش. حسرت ها مرا برهان، او دلم را به زیر آور، جلال نام تو باشد به نیت در همه کارم، جلال نام تو باشد به نیت در همه کارم. افسرده‌ست این دنیا، چه تاریک و چه ظلمانی است، خوشا بر من که با یوغت بسی شاد و سبک بارم. تو آن نیکو شبانی و منم آن بره گمراه، که هر گرگی پیش آید تو هستی منجی جانم. هللویا هللویا، از چه ترسیم؟ خدا با من، دست او در دستان من، روحش قوت بر جان من. هللویا هللویا، توی تنها ایمان ما، دست تو در دستان ما، عیسی شه محبوب ما. نسیمی از کوی دوست می‌وزد چه خوش بوست، مرا به همراه برد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکوست. نسیمی از کوی دوست میوزد چه خوشبوست، مرا به همراه خیش میبرد چه نیکو.
بله، کاری زیبا بود از گروه پرستش آوای روح، که از همینجا قدردانی میکنیم از تمام تلاشهای این گروه بسیار ارزشمند، و امیدواریم هر جا که هستند خداوند بهشون برکت و قوت بده و بتونیم شاهد کارها و اثرهای جدید این عزیزان باشیم. سرودهای گروه پرستش آوای روح در داخل وبسایت ما برگزیدگان.net قابل دسترسی هستش. بسیار هم عالی، خداوند رو شکر میکنیم برای این حیات تازه و برای این صدای حیاتی که از طریق کلام نجات بخش اون به گوشهای تک تک ما رسیده. همونطور که میدونید ایلیای نبی یکی از انبیای بزرگ و به نام کتاب مقدسه، که یک ورود بسیار بی سر و صدا در کتاب مقدس داره، اما انقدر این روح تأثیرش و عمل کردش مهمه که خدا 5 بار در طول تاریخ نجات و رستگاری ازش استفاده میکنه. یک بار در خود ایلیا و بار دیگه در خادم او الیشا، بار سوم در خدمت یحیای تعمید دهنده و بار چهارم در خدمت پیغام آور آخرین دوره کلیسایی، دوره لاودوکیه، خادم خدا برادر ویلیام برانهام، و بار پنجم بعد از روبوده شدن عروس برای قوم اسرائیل در خدمت دو شاهدی که یکی به روح موسی و دیگری به روح ایلیا باید در اونجا خدمت بکنن، از این روح و از این نوع عمل کرد داره استفاده میکنه. اما ایلیای نبی در زمان خودش جسورانه در برابر یک پادشاه ضعیف که ترسی از خدا نداشت ایستاد و اعلام کرد که به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور وی ایستادم قسم که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. اول پادشاهان باب 17 آیه 1. او چند سال بعد خدمت خودش رو در یک زندگی پر از معجزات و عطایا ادامه داد. در ابتدا به وسیله کلاغ‌ها تغذیه شد، بعدش به وسیله یک بیوه‌زن پذیرایی شد، در حالی که سبوی گندم و ظرف روغن اونها هرگز تموم نمی شد. پسر این بیوه‌زن به طور ناگهانی می میره و خدا دعای ایلیا رو می شنوه و پسر رو از مرگ نجات می ده. اون مردی با خدمتی قوی بود. بعد از مدتی طولانی اون بار دیگه در برابر پادشاه می ایسته. اخاب او رو برای مشکلات و سختی هایی که ناشی از خشکسالی بود سرزنش می کنه و اون رو این چنین خطاب می کنه: آیا تو هستی که اسرائیل را مضطرب می سازی؟ ایلیا جوابی جسورانه می ده: من اسرائیل را مضطرب نمی سازم، بلکه تو و خاندان پدرت، چون که اوامر خداوند را ترک کردید و تو پیروی بعلیم را نمودی. بعدش اون به پادشاه فرمان میده که تمام 850 نفر انبیای بعل و اشیریم رو که جزوی از بت‌های قابل پرستش در اسرائیل شده بود رو جمع بکنه و اونها رو همراه تمام اسرائیل به کوه کرمل بفرسته. این یک روز مواجهه بوده تا همه اسرائیل بدونن که حقیقتاً چه کسی خدای حقیقیه، چون در اون دوران پادشاه بت‌پرست اسرائیل باعث شده بود که قوم اسرائیل هم به سمت بت‌پرستی بره و پرستش خدای حقیقی خودش رو که به نام یهوه او رو میشناخت رو کنار بگذاره. ایلیا پیشنهادی جسورانه به انبیای بعل و اشیریم میده و از اونها میخواد که برای خدایان خودشون ابتدا اونها قربانی بگذرونن و اون خدایی که به آتش جواب بده همون خدای حقیقیه. و در نهایت میبینیم که اونها از صبح تا ظهر به حضور خدایان خودشون جست و خیز میکنن و اون رو صدا میکنن، اما هیچ اتفاقی نمیفته. اما زمانی که ایلیا قربانی خودش رو بر روی قربانگاه قرار میده، اون رو قطع قطع میکنه و بعد از افراد میخواد که سه بار پشت سر هم بیان و روی قربانی او آب بریزن و زمانی که زانو میزنه و دعا میکنه به حضور خدای اسرائیل، خداوند یهوه با آتش جواب میده و مردم اسرائیل در این اتفاق پی به اشتباه خودشون میبرن و دوباره اون پرستش یهوه در قوم استارت میخوره. اون وقت ما میبینیم که تحت فرمان ایلیا هر 850 نفر از انبیای بعل و اشیریم رو قوم میکشن. بعدش ایلیا اعلام میکنه که باران خواهد بارید. اون ملتمسانه در زمانی که هیچ نشانه ای از باران نبود دعا میکنه، در عرض چند دقیقه آسمان تیرو و تار میشه و بارانی سنگین شروع به باریدن میکنه. وقتی اخاب به سمت قصر خودش فرار میکنه، دست خدا بر ایلیا قرار میگیره و اون پیشاپیش عرابه پادشاه میدوه. این تنها یک روز از زندگی ایلیا بود. قوم از پرستش بت‌ها بازگشت می‌کنند. افراد شرور به هلاکت می‌رسند. خشکسالی طولانی به پایان می‌رسه. ایلیا تونست صدای خدا را آشکارا بشنوه و بر اساس اون عمل بکنه و معجزاتی بزرگ رو شاهد باشه. اما در همون روز همسر پادشاه که اسمش ایزابل بود، اونچرا که بر انبیای اون گذشته بود و شنید و پیغامی برای ایلیا میفرسته: خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند، اگر فردا قریب به این وقت جان تو را مثل جان یکی از ایشان نسازم. اول سموئیل باب 19 آیه 2. ایزابل با ایلیا با خشم و غضب برخورد میکنه، چرا که به واسطه مرگ انبیایی که واعظان پیامش بودن خونش به جوش اومده بود. اما الان پاسخ ایلیا رو نگاه بکنیم: و چون این را فهمید برخاست و به جهت جان خود روانه شده به برشبع که در یهوداست آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای خیشتن مرگ را خواسته، گفت: ای خداوند بس است، جان مرا بگیر، زیرا از که پدرانم بهتر نیستم. در همون روزی که اون پیروزی بزرگی رو کسب کرده بود، جون خودش رو از مهلکه فراری میده. اون به سختی توسط ایزابل تهدید و مرعوب شده بود. هدف شیطان از تهدید و هراس افکنی که در دل ایلیا انداخته بود، جلوگیری و بازداشتن ایلیا از به کمال رسوندن نقشه خداوند بود. مطمئناً اون مهره و شخصی بود که خداوند به عنوان یک فرد برگزیده داشت ازش استفاده می کرد. اون می خواست که نفوذ ایلیا بر قومش رو از اون برگردونه. اون می خواست ایلیا رو خراب بکنه و از راهش منحرف بکنه. هرچند ایزابل نتونست ایلیا رو بکشه، اما یک جورایی تونست به هدف خودش برسه که با ترس و هراسی که در دل ایلیا انداخت، او رو از اون مقطع و از اون منطقه و از کنار قوم فراری بده. ایلیا ناآگاهانه توی نقشه ایزابل همکاری کرد و سهیم شد. اگر اون میتونست واضح تر ببینه، هرگز فرار نمی کرد. یک روح ترس شروع به ایجاد تشویش و سردرگمی، دلسردی و یأس و سرخوردگی در شما میکنه. هدف اون اینه که شما دورنمای واقعی و کامل خودتون رو از دست بدید. همه چیز برای شما طاقت فرسا، دشوار و حتی غیر ممکن به نظر میرسه. تهدیدهای قوی تر و هراس‌های بزرگتر، ناامیدی و یأس‌های بزرگتر رو به همراه داره. اگر با هراس فوراً برخورد نکنیم، باعث میشه کارهایی انجام بدیم که اگر زیر نفوذ اون قرار نداشتیم، هرگز اونها رو انجام نمیدادیم. این دقیقاً هدف تهدید و هراس افکنیه. وقتی من خودم دوچار حمله توسط این روح‌های ترس شدم، تونستم اونچه که ایلیا حس می‌کرد رو درک بکنم. من فهمیدم تهدید و ترس چطور کار می‌کنه. اون روز خاص رو به یاد میارم که در طول روز مطلقاً قادر به انجام کاری نبودم. نمی‌تونستم این سنگینی رو جابجا کنم. دعا می‌کردم و خدا انگار هیچ کجا حاضر نبود. درست مثل ایلیا، تمرکز من تنها روی خودم بود. خودم، خودم و خودم. خودم رو بیفایده می دیدم و حس می کردم که خدمتم بیارزشه. به همین دلیل بود که ایلیا گفت: ای خداوند بس است، جان مرا بگیر، زیرا که از پدرانم بهتر نیستم. بله، اون روز برای من هم یک روز بسیار یأس‌آور بود، اما خدا توسط کلامش به من نشون داد که ایلیا چطور توسط ایزابل مورد تهدید و ترس قرار گرفت، و من فهمیدم که دقیقاً مطابق خواست روح ترس عمل کردم. من میخواستم از جایی که خدا من رو در اونجا قرار داده بود فرار بکنم. افرادی که تو اون کلیسا بودن پیغام منو در ارتباط با تقدس و توبه که خدا به من داده بود تا برای اونها بیارم دوست نداشتن. من فوراً به دنبال ریشه نشانه هایی که در تمام طول روز با اونها در درگیری و تعارض بودم رفتم، یعنی همون روح ترس، و بالاخره من به فیض خدا تونستم اونها رو در هم بشکنم و خودم رو از اون حس حقارت و سرخوردگی و پریشانی آزاد بکنم. خب میخواییم دوباره به زندگی ایلیای نبی برگردیم، اما میخواییم قبلش یک سرود زیبا رو بشنویم و بعد با شنیدن صدای شهادت و ایمان یکی از عزیزان همراه میشیم. بعدش برمیگردیم به ادامه بحث خودمون.
دار آسمان رب درماندگان، نظر بر بندگان انداخت و پوشید بر تن لباس انسان. آمد او بر زمین تا که از آن زمان همه خستگان ببینن نجات خود در نور ایمان. خدایا شکرت بهر عیسی، خدایا شکرت شد منجی ما. هاله هاللو هاللویا هاللویا او شد منجی ما. عیسی خوش آمدی پادشاه جهان، پدر را شکوییم بهر تو ای جان. عیسی خوش آمدی پادشاه جهان، پدر را شکوییم بهر تو ای جان. پدر آسمان رب ترسندگان، نظر بر بندگان انداخت و پوشید بر تن لباس انسان. خود آمد در میان بعد از پیغمبران، تا همه بندگان بگیرن نجات خود در نور عیسی. فیض خداوند عیسی با ماست، خداوند نیکوست او یاور ماست. هله هللو هللویا هللویا او شد یاور ما. عیسی خوش آمدی پادشاه جهان، پدر را شکوییم بهر تو ای جان. عیسی خوش آمدی پادشاه جهان، پدر را شکوییم بهر تو ای جان.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. من در سال 2014 به منجی عالم یعنی عیسی مسیح ایمان آوردم. خواستم شهادت ایمانم رو با شما عزیزان در میون بذارم. من در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و خانواده خیلی مذهبی دارم، ولی فیض خدا شامل حال من شد که از طریق یکی از دوستان که در ترکیه ساکن بود بتونم مسیح رو بشناسم. این دوست عزیز زیاد در رابطه با مسیح صحبت نکرد، فقط به ما گفت یک انجیل تهیه کنید و اون رو بخونید. خودتون متوجه میشید که چه کارهای عظیمی برای ما انجام داده، چون خود اون هم تازه ایمان آورده بود و تغییرات رو در زندگی خودش دیده بود. من به همراه همسرم به دنبال انجیل تو کتاب فروشی های تهران رفتیم. هر کتاب فروشی که می رفتیم می پرسیدیم آقا انجیل دارین؟ یک جوری نگاه ما می کردن و می گفتن نه نداریم. تا اینکه یکی از کتاب فروشی ها به ما گفتش که شما می تونید، یک دست فروشی هست، شاید بتونید از اون تهیه کنین، شاید بتونید اونجا این رو پیدا کنید. وقتی که اون بنده خدا رو پیدا کردیم خیلی جالب بود، فقط 2 دونه انجیل جلد قرمز داشت. من همون موقع همونجا آخر کتاب رو باز کردم و شروع کردم به خوندن. بعدن متوجه شدم که دارم دعای توبه رو میخونم. خیلی برام جالب بود. متاسفانه بعد از یک تایمی ما مجبور شدیم که به ترکیه بریم و با اون دوستمون مشغول صحبت کردن شدیم. اون شروع کرد از مسیح صحبت کردن و بعد اولین یک شنبه ما رفتیم کلیسا. اونجا ما قلبمون رو به مسیح دادیم تا اون در قلب ما سلطنت کنه. اون روز حال خیلی خاصی داشتم، اصلا روی زمین نبودم. جلال بر مسیح عیسی که ما رو از بندگی جدا کرد، خرید تا ما فرزند باشیم. خداوند در کلامش متا باب 11 آیه 28 میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. من در یک کلیسای فرقه‌ای ایمان آوردم و اینکه بعد از اون وارد یک کلیسای دیگه شدم، کلیسای پنتیکاستی، و اونجا داشتم تعلیم می‌گرفتم. ولی همیشه یه چیزی کم بود، همیشه یه چیزی جاش خالی بود، تا اینکه ما مجبور شدیم از ترکیه نقل مکان کنیم و بیایم به آلمان. من و همسرم اونجا تایمایی دنبال کلیسای فارسی زبون بوده و نمیتونستیم پیدا کنیم، تا جایی که بعد از 2-3 ماه یکی از دوستان ما در ترکیه با ما تماس گرفت. در حال صحبت کردن بودیم که گفت راستی کلیسا چی کار میکنی؟ گفتم راستیتش هنوز پیدا نکردم. گفت یک شخصی در آلمان هست که میاد و به شما تو شهر خودتون بهتون سر میزنه. گفتم خیلی خوبه. من با اون دوستمون که در برلین ساکن بود ارتباط برقرار کردم و از طریق این دوست شماره برادر پتروس رو گرفتم. با هم صحبت کردیم با برادر پتروس و قرار شد که برادر پتروس به شهر ما بیاد و برای اون کتاب مقدس و جزوه بیاره، چون در راه ما کتاب مقدس های خودمون رو از دست داده بودیم متاسفانه. بعد که با هم صحبت کردیم، وقتی که برادر پتروس اومد تو شهر ما اونجا متوجه شدیم که تعمیدی که گرفتیم تعمید اشتباهی بود، چون ما قبلا قبلا توی کلیسای پنتیکاستی تعمید گرفته بودیم و جیزز اونلی بودن، یعنی خود عیسی رو خود خدا میدونستن، خود جسم عیسی رو خود خدا میدونستن. خدا رو شکر همون روز ما یک بار دیگه تعمید گرفتیم به نام عیسی مسیح. و بعد از یک تایمی ما اون دوستی که واسطه شده بود بین من و برادر پیتر یک دفعه غیبش زد. هرچی ما پیگیر شدیم دیگه نتونستیم با اون ارتباط برقرار کنیم، چون ما قبل از اون نمیدونستیم که یک نبی رو خدا فرستاده و کلامش رو به اون سپرده. خدا در کلامش یوحنا باب 10:16 میگه
مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستم، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شعبان خواهند شد. دلال بر خدای زنده که خودش در این دوره روی صحنه حاضر شد تا گوسفندان خودش رو در یک جا جمع کنه، تا یک بدن، یعنی بدن عروس عیسی مسیح. ممنون هستم ازتون و اینکه خدا رو شکر میکنم. خدا به تک تکتون برکت بده. ممنونم که این تایم رو در اختیار من گذاشتید تا من بتونم شهادت ایمانم رو با شما در میون بذارم. و در آخر تشکر میکنم از پادکست برگزیدگان که این فضا رو آماده کرد تا ما بتونیم یک خوراک روحانی عالی دریافت کنیم و خدا رو شکر میکنم برای خدمتی که خداوند در این دوره از طریق این عزیزان انجام میشه. ممنون و سپاسگزار هستم. در دستان مسیح عیسی شاد و پیروز باشید.
بله، اما برگردیم به ایلیای نبی. وقتی که ایلیا نتونست با تهدید ایزابل علیه خودش برخورد بکنه، اقتدار خودش رو از دست میده و در نتیجه این از دست دادن اقتدار، عطای خدمت اون در ارتباط با قوم خدا رو به خاموشی میره و به جهتی میره که خاص خدا نبود. من مطمئنم زمانی که ایلیا به جای مواجه شدن داره از اون مسئولیت فرار میکنه، مسئولیت این که در کنار قوم بمونه و اون آتشی رو که خدا روشن کرده بود، آتش بیداری رو شعله ور نگه داره، اما چون از تهدید ایزابل مرعوب شده بود و وحشت در دلش افتاده بود، کاملا با اون ایلیایی که داره به سمت کوه کرمل داره حرکت میکنه و خودش رو در مواجه شدن با اون انبیای بعل که حدود 850 نفر بودن قرار میده، کاملا دوتا ایلیای متفاوتن. یک ایلیایی که داره به سمت کوه کرمل حرکت میکنه و خودش رو در مقابل 850 نفر داره قرار میده جسورانه، و یک ایلیایی که از دست یک زن از همون کوه کرمل داره به سمت بیابان فرار میکنه. چقدر این دوتا شخصیت با هم دیگه اصلا متفاوته. ایلیای در حال فرار خدمتش رو کناری میگذاره و مدت 40 شبانه روز به کوهی که اسمش حوریب بوده فرار میکنه. اولین چیزی که اون موفق به شنیدنش از جانب خدا میشه این سوال بود: ای ایلیا، تو را در اینجا چه کار است؟ واقعا آیا میتونید این رو تصور بکنید؟ ایلیا تا سرحد مرگ مایوس شده بود، خسته از فرار 40 روزه در حالت افسردگی بود و خدا در چنین شرایطیه که ازش میپرسه چرا اینجا هستی؟ شاید فکر بکنید خب خدا برای اون یک فرشته‌ای فرستاد که یک قرص نان و یک کوزه آب بیاره تا بتونه این 40 روز رو تاب بیاره. پس چرا خدا میپرسه اینجا چه میکنی؟ خدا میدونست که ایلیا تصمیم به فرار گرفته. وقتی کسی در قلب خودش تصمیم به انجام کاری میگیره، خدا اغلب بهش اجازه میده اون کار رو حتی وقتی که کاملا مطابق اراده اون نیست انجام بده. اما این اراده مطلق خدا نبود. ایلیا در اراده مجاز خدا داشت حرکت میکرد. خدا همین کار رو با بلعام، وقتی بالاق پادشاه موآب ازش خواسته بود تا بیاد و اسرائیل رو براش لعنت کنه، انجام داد. خدا به بلعام گفت که نباید بره، چون این اراده مطلق خدا بود برای بلعام. اما بلعام پشت کرد و خدا برای بار دوم او رو خطاب کرد. اما وقتی دید که قلب بلعام عوض شده، بهش گفت که برو. صبح روز بعد بلعام الاغ خودش رو زین میکنه، آماده رفتن میشه و کتاب مقدس میگه و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شد. در کتاب اعداد باب 22 آیه 22 میتونید این رو ببینید. و حتی فرشته ای اومد تا او رو از بین ببره. چرا خدا به بلعام میگه برو؟ و از یک طرف دیگه از رفتن اون کسی که خودش بهش اجازه رفتن داده غضبناک میشه. خدا به اون اجازه داد بره چون قلبش رو میشناخت. خدا میدونست بلعام به دنبال پول و افتخاریه که بالاق بهش پیشنهاد کرده بود و اون رو بیشتر از اطاعت خدا میخواست. وقتی یک ایمانداری، وقتی یک فردی چون این چیزی رو در قلب خودش عزیزان جایی میده، خدا نمیخواد اونو متوقف کنه، حتی اگه مطابق اراده اون نباشه. این همون شرایط ایلیا بود. بله، خواست خدا برای ایلیا این بود که اون دوباره برگرده و همون جور که با انبیای بعل مواجه شده بود، با اون زن بت‌پرست ایزابل هم مواجه بشه. نقشه خدا با بازگشت ایلیا به کوه کرمل، جایی که اون آتش بیداری رو روشن کرده بود، کامل میشد. اما ایلیا نمیخواست با ایزابل روبرو بشه. اون میخواست از زیر فشاری که درش قرار داشت رها بشه. پس خدا فرشته ای رو برای اون میفرسته تا غذای سفرش رو تأمین بکنه. خدا منتظر میمونه تا وقتی ایلیا به کوه هورب میرسه با ترس و هراس اون برخورد بکنه. کاری که خدا توسط ایلیای نبی شروع کرده بود تا زمانی که اون نتونست با ایزابل مواجه بشه کامل نشده بود. ایزابل مشکل اصلی و بنیادین اسرائیل بود. کتاب مقدس میگه و کسی نبود مثل اخاب که خیشتن را برای به جا آوردن آنچه در نظر خداوند بد است فروخت و زنش ایزابل او را اغوا نمود. اول پادشاهان باب 21 آیه 25. و مطمئنن خدا با ایلیا بود که اون نابود نشد، از بین نرفت، نمرد، همچنان که خداوند در کوه کرمل باش بود. اما اون به وسیله تهدید ایزابل مرعوب شده بود و اقتدارش رو از دست داده بود. بدین ترتیب اون عطا و وظیفه و کار خدا در درون ایلیا خاموش شده بود و همه چیز رو به سکوت رفته بود. خب الان دوست دارم که به اون چیزی که خداوند بعد از دوبار پرسشی که از ایلیا میکنه نگاه بکنید. پس خداوند به او گفت روانه شده به راه خود به بیابان دمشق برگرد و چون برسی حزائیل را به پادشاهی ارام مس کن و یهوی ابن نمشی را به پادشاهی اسرائیل مس نما و الیشع ابن شافات را که از آبل مهوله است مس کن تا به جای تو نبی بشود. و واقع خواهد شد هر که از شمشیر حزائیل رهایی یابد، یهو او را به قتل خواهد رسانید، و هر که از شمشیر یهو رهایی یابد، الیشع او را به قتل خواهد رسانید. اول پادشاهان باب 19 آیات 15 تا 17 رو براتون خوندم. لطفاً چند لحظه توجه بکنید. خداوند دو مرد دیگه داشت که از حضور ایزابل فرار نکرده بودند. کار ایلیا که شروع شده بود با فرار او از تهدید ایزابل متوقف شد. باید این رو به یاد داشته باشیم که ایزابل همسر اخاب پادشاه خشونت و شرارت خودش رو وقتی در اسرائیل رخنه می کرد پشت نفوذ تحریک کننده خودش مخفی می کرد. عزیزان اگر با نفوذ اشتباه یک رهبر برخورد نشه، امکان داره کاریزمای خیلی زیادی هم داشته باشه، و اون رو متوقف نکنیم، حتما روزی اتفاق میفته که خشونت و شرارت اون رهبر گریبان کسایی که زیر دست و زیر مسئولیت اون هستن رو خواهد گرفت. و عیسی مسیح این اصل رو به خوبی بیان میکنه. میگه به واقع هیچ کس نمیتواند به خانه مردی نیرومند درآید و اموالش را غارت کند مگر آن که نخست آن مرد را ببندد، پس از آن میتواند خانه او را غارت کند. مرقس باب 3 آیه 27. بله عزیزان، مرد نیرومند رهبره، خانه، اموال، مایملک و قلمروی که داره میوه یا نتیجه تأثیر و نفوذ اون هستن. این تفسیر رو از کلامی که خود عیسی گفت رو با هم بخونیم. هیچ کس نمیتونه به قلمرو رهبری نیرومند وارد بشه و نتایج تأثیر اون رو غارت بکنه مگر اون که ابتدا مانع کار رهبر بشه و کار اون رو متوقف بکنه. اون وقته که میتونه قلمروش رو غارت بکنه. شما میگید اما اخاب یک رهبر بود و ایلیا ازش نمیترسید. هم بله و هم نه. اخاب تنها عنوان یک رهبر رو یدک میکشید ولی اقتدار خودش رو به همسرش سپرده بود. به همین خاطره که اون قبل از مواجه شدن با ایلیای نبی اون مردی نیرومند محسوب میشد که بر بت‌پرستی در اسرائیل حاکم بود. اون مشوق و محرک پرستش بعل بود. تأثیر اون بود که موجب شد تمام ملت اسرائیل به استثنای 7000 وفادار به خدا از پرستش خدای واحد حقیقی دست بکشند تا زمانی که ایلیا رو در روی اون به مقابله نایستاده بود نفوذ اون باقی بود. من خودم این مطلب رو بارها و بارها مشاهده کردم، چون این رهبرانی واقعا وجود داشتن که تنها عنوان شبان یا رهبر رو یدک میکشن، اما به وسیله سوء استفاده و تهدید دیگران معمولا افرادی هستن که باید زیر نفوذ این رهبرا باشن، مثل همسر، همکارا، اعضای رسمی، شماسان و حالا اعضایی که به عنوان مشاوران روحانی میشه ازشون یاد کرد. این افراد کنترل میشن، این افراد پشت صحنه و بدون دیده شدن با کنترل کسایی که تنها عنوان رهبر رو دارن نمایش رو میچرخونن. این مطلب توی خونه ها هم دیده میشه. والدین توسط فرزندان تهدید میشن، یک امریه که دیگه امروز خیلی راحت داره اتفاق میفته تو خونه ها، یا شوهران توسط همسرانشون. اما این مطلب که اون باید اقتدارش رو در خانه و در خدمت حفظ کنه بسیار مهمتره، چون تنها از این راهی که میتونه خانواده و افراد و خدمتش رو حفظ بکنه و به اونها از طریق عطایی که خدا بهش میبخشه خدمت بکنه. وقتی ما به مطالعه زندگی و خدمت ایلیا ادامه میدیم میبینیم که کار ایلیا شروع نشده تمام شد. اخاب به آزار مردم با خشونت ادامه داد. نفوذ ایزابل بر همسر و پادشاهی اون بیشتر شد. پرستش بعل احیا شد. با وجود اون که ایلیا در برابر انبیای بعل ایستاد و مردم قدرت خدای واحد حقیقی رو دیدن، وقتی اون از ایزابل فرار کرد با این کار به واقع در تشویق مردم اسرائیل به بت‌پرستی سهیم شد. اخاب مرد، اما دو پسرش که بعد از اون به سلطنت رسیدن به هدایت قوم به سمت بت‌پرستی دامن زدن و اون رو گسترش دادن. به این ترتیب میبینیم که ایلیا از سرچشمه تمام این ناهنجاری ها، یعنی ایزابل که نمادی از فساد و تباهی بود، فرار میکنه. به این دلیل خدا بهش فرمان میده تا دو مرد رو برای مواجهه شدن و برخورد با این زن شریر محض بکنه. این یهو بود که در نهایت ایزابل رو میکشه. در کتاب دوم پادشاهان باب 9 آیات 30-37، زمانی که اون سعی داشت یهو رو زیر کنترل خودش در بیاره، اون تهدید ایزابل رو رد میکنه. زمانی که با او برخورد میشه، حوزه نفوذ اون هم به طور کامل نابود میشه. یهو و مردانش پس از اون تمام 70 پسر اخاب رو کشتن. تمام پرستندگان بعل رو جمع میکنه و اونها رو از دم تیغ میگذرونه. بعد از اون به معبد بعل میره و اونجا رو به آتش میکشه. مردان یهو تمثال بعل رو میشکنن و خانه او رو به یک مزبله بدل کردن. الان به اونچه که کتاب مقدس در مورد یهو میگه نگاه بکنید. پس یهو اثر بعل را از اسرائیل نابود ساخت. دوم پادشاهان باب 10 آیه 28. خدا به روشنی به ایلیا گفته بود هر که از شمشیر یهو رهایی یابد، الیشع او را به قتل خواهد رسانید. این دو نفر کاری رو که ایلیا برای اون فرستاده شده بود به انجام برسونه و تموم نکرده بود به انجام رسوندن. وقتی خدا به ایلیا گفت که الیشا رو مس بکنه تا نبی در مکان تو باشه، به این علت بود که ایلیا جایگاه اقتدار خودش رو به واسطه تهدید و ترس واگذار کرده بود. یهو و الیشا اقتداری که خدا به اونها بخشیده بود رو به هیچ یک از اهل خانه اخاب واگذار نکردند. به همین خاطر عطای خدا غیر فعال و خاموش نشد و اسرائیل از پرستش بعل نجات پیدا کرد. وقتی ما مورد تهدید واقع بشیم و به هراس بیفتیم، جایگاه اقتدار خودمون رو عزیزان از دست میدیم. در نتیجه عطای خدا که برای خدمت و حفاظت به ما داده شده خاموش و غیر فعال میشه و ما در نهایت بی اختیار و غیر ارادی کمک میکنیم تا یک فرد ما رو تهدید بکنه و به هراس بیاندازه. در کتاب رومیان باب 15 آیه 4 ما این رو میشنویم: زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس میبخشد امید داشته باشیم. هیچ کیفی بزرگتر از این نیست که در کنار شما عزیزان 17 قسمت از برنامه صدای حیات رو هم به پایان رسوندیم و اولین امید ما و هدف ما اینه که باعث برکت و منفعت شما بشه. با معرفی پادکست برگزیدگان به دوستان دیگه خودتون یک حمایت بسیار بزرگی رو از ما ایجاد میکنید و اینکه از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net در جریان نظرات سازنده خودتون قرار بدید و اگر مایل هستید که در بخش شهادت ها و صدای ایمان شرکت بکنید، ما در بخش توضیحات همین پادکست بهتون میگیم که چطور میتونید این فایل های صوتی رو در اختیار ما قرار بدید یا برامون ارسال بکنید. همونطور که خودتون بهتر میدونید، همچنان دنیای ما درگیر مقابله با این ویروس کشنده هستش. لطفاً مراقب بهداشت و سلامتی خودتون و اطرافیان خودتون باشید. با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطمئناً میتونیم یک دنیای امن‌تری رو برای خودمون و دیگران ایجاد بکنیم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزانم رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون.